ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه هفتم خرداد 1402 برابر است با 28 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجلی مجله عصر رادیو فردا، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز طبق روال تمام مجلات میریم به سراغ تازه ترین خبر. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو هستند تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. یک مقام وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پرونده حمید نوری در سوئد و توافق تبادل زندانی میان ایران و بلژیک گفته است که سند مشابهی با سوئد وجود ندارد، اما مذاکرات با این کشور در زمینه چنین موافقتنامه‌ای در جریان است. عسکر جلالیان روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه میزان ابراز امیدواری کرده است که با این تلاش‌ها حمید نوری آزاد شود. حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین المللی و قتل عمد در دادگاه منطقه استکهلم پایتخت سوئد به مدت 9 ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. سوئد دست کم 2 شهروند زندانی در ایران دارد. احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی حکم اعدام دریافت کرده، و سال گذشته خبر بازداشت یک جوان سوئدی نیز منتشر شد، اما هویت او فاش نشد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمانشاه، اصفهان، اهواز و شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. روز یکشنبه همچنین گروهی از افراد دارای معلولیت در تهران در اعتراض به عدم اجرای قانون معلولان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و حوزه‌های انتخاباتی بسته شد. دو نامزد این دور از انتخابات، رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچدارأغلو از ائتلاف ملت بودند و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا ساعات دیگر اعلام شود. در دور نخست انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد، آقای اردوغان حدود 49% و آقای قلیچدارأغلو حدود 45% آرا را کسب کردند و به دور دوم راه یافتند. بیش از 64 میلیون نفر در انتخابات روز یک شنبه واجد شرایط رأی دادن بودند. آقای اردوغان از 2 دهه پیش قدرت را در ترکیه در دست دارد و رقیب او این انتخابات را رفراندوم درباره آینده ترکیه توصیف کرده. و هیثم بن طارق، سلطان عمان، روز یک شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. مقام‌های دو کشور این سفر را پاسخ به سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی به عمان توصیف کردند. هیثم بن طارق هفته گذشته به مصر سفر کرده بود و برخی رسانه‌های خاورمیانه از تلاش او برای احیای روابط دیپلماتیک میان تهران و قاهره سخن گفتند.
سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله عصر رادیو فردا میشنوید.
پیام
هیثم بن طارق پادشاه عمان همراه با هیئتی بلندپایه وارد تهران شد.
قطر و عمان نقش میانجی رو در این راه به همکاری بازی می‌کنند برای ارتباط با امریکا در خصوص هم برنامه هسته‌ای و هم آزادسازی غربی‌ها به عنوان زندانی. عراق و عمان نقش میانجی دیگری رو بازی می‌کنند برای نزدیکی تهران.
حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 67 از وضعیت زندانها و اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی گفته. صحبتهای او رو میشنویم. و گفتگویی داریم در مورد اختتامیه 76مین جشنواره کن. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز یک شنبه در سفری رسمی وارد تهران شد. سفر پادشاه عمان دو روزه بوده و در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور به دعوت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته. منابع خبری اعلام کردند پادشاه عمان قراره در خصوص روابط ایران با اروپا و آمریکا میانجیگری کنه و در ماجرای برجام و مذاکرات هسته‌ای نقش پررنگی داشته باشه. در همین زمینه ایلیا جزایری که اخبار ایران و کشورهای عرب و منطقه رو پیگیری میکنه از اهمیت این سفر برای ما میگه.
هیثم بن طارق سلطان عمان در رأس هیئت بلندپایه داره به ایران میره. هیئت شامل مقام‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی. مسائل مهمی اینطور که در خبرها اومده، هم خبرهای منابع ایرانی و هم خبرهای منابع منطقه، منابع خبری منطقه‌ای، مسائل مهمی قرار است در این سفر مطرح بشه، از جمله روابط دو جانبه که بحث انرژی هم یکی از مباحث مطرح در اون هست، صادرات انرژی ایران از جمله گاز به عمان و همچنین مسائل اقتصادی که بیشتر شاید در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران الان بهش نیاز داره در شرایط اقتصاد کنونی، اینها در سفر مطرح خواهد بود. اما ما شاهد هستیم که طی روزهای گذشته عمان تحرکاتی انجام داد، تحرکات میانجیگری میان ایران و کشورهای دیگه از جمله بلژیک که به تبادل زندانی انجامید. البته این اولین بار هست که داره این میانجیگری میان دو کشوری صورت میگیره که با هم روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارن و این شاید میتونه یک گامی باشه برای توسعه روابط، یا بهتر بگم ایفای نقش در مسائل دیگه، در پرونده های دیگه که عمان میتونه در ارتباط با ایران و دیگر کشورها ایفا کنه، از جمله مسئله رابطه ایران و آمریکا، ایران و اروپا، در مسئله برجام که مقام های ایرانی از جمله مقام های وزارت امور خارجه طی روزهای گذشته در این باره صحبت کردن. مسئله برجام از دیگر مسائلی هست که عمان میتونه میانجیگری بشه میان ایران و طرف های دیگه و در این مذاکرات به طور خاص مطرح خواهد بود، اینطور که مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفتن. اما در زمینه میانجیگری ها میشه به میانجیگری عمان میان ایران و مصر اشاره کرد که طی روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که توافقات اولیه که در جریان سفر سلطان عمان به مصر حاصل شده حاکی از این هست که تا چند ماه دیگه دو کشور تبادل سفیر خواهند کرد و رؤسای جمهوری دو کشور احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی با هم دیدار خواهند کرد. اینا توافق اصولی و اولیه هست و باید دید روند میانجیگری ها به کجا پیش میره و آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری همکارم. و اما در همین زمینه در پی سفر پادشاه عمان به ایران گمان زنی های متعددی از میانجیگری میان ایران و مصر گرفته تا ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانی و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به گوش میرسه. پیش از این با وساطت عمان، جمهوری اسلامی و بلژیک بر سر تبادل زندانی با هم توافق کردند و اسدالله اسدی و اولیویه وندکاستیل بین ایران و بلژیک مبادله شدند. در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا ممکنه بعد از سفر پادشاه عمان به ایران شاهد تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم؟
قطعا این به نظر من این شانس وجود داره، این امکان وجود داره. خاطرتون باشه که در سال اوت 2013، یعنی چند ماهی یعنی نوامبر 2013 که اون توافق موقت لوزان اگه خاطرتون باشه در خصوص برجام امضا شد، آخرین سفر پادشاه عمان به ایران بود و در اون مقطع زمانی در عمل برای میخکاری به اصطلاح این توافق هسته‌ای به ایران سفر کرد و سفر موفقی هم داشت. هم کمک شد از نظر ارسال پول به قاسم سلیمانی در اون مقطع زمانی برای سوریه که یکی از پیشفرض‌ها و یکی از پیش‌شرط‌ها بود، هم آزادسازی تعدادی از زندانیان امریکایی و غربی. این بار هم به نظر من همین هدف رو دنبال میکنه، اون هم در سایه آزاد کردن دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی آقای اسدی که به ایران رفته و 3 نفر از شهروندان اروپایی، 2 فرانسوی و 1 بلژیکی هم از طرف دیگه آزاد شدن. اینها همه نشون دهنده اینه که واقعا اتفاقات مهم و جدی در حال وقوعه و همه برمیگرده به بازی بزرگتر که بازی به اصطلاح قدرت‌های بزرگ جهانی امریکا، چین، روسیه از طرف دیگه و منطقه‌ای که با خلأ قدرت مواجه شد.
آقای گلی، در حالی که جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم از منظر سیاسی و اقتصادی و خیلی منظرهای دیگه روبروه، در این شرایط داره تلاش میکنه که روابطش رو با میانجیگری بعضی کشورها از جمله عمان در منطقه و همینطور با کشورهای دیگه بهبود ببخشه. آیا جمهوری اسلامی در این مسیر بهبود روابطش میتونه نتیجه‌ای بگیره با این شرایطی که در حال حاضر در ایران موجوده؟
ببینید خانم افشار، واقعا لازمه که در یه نگاه کلیتر به منطقه ما نگاه بکنیم، به خاطر اینکه اتفاقات مهمی داره میفته. ورود چین، خلأ قدرت به خاطر خروج امریکا، مسئله روسیه ضعیف شدنش در اوکراین که تأثیر خودش رو در نقش روسیه در منطقه میگذاره و جمهوری اسلامی کاملا داره سیاست دیگه‌ای رو دنبال میکنه در مقایسه با چند سال پیش. به نظر من حداقل تا امروز سیاستی که در اون میخواد تنش رو کم بکنه، همکاری رو با اعراب بیشتر بکنه و از این طریق خلأ قدرت رو پر بکنه. اگر تا قبل از این خلأ قدرت رو با استفاده از بحران‌های کوتاه مدت و کوچک دنبال می‌کرد، مثل حمله به آرامکو و جاهای دیگه، الان به دنبال همکاری هست. حداقل تا الان به نظر اینجوری می‌رسه. قطر و عمان نقش میانجی رو در این راه به همکاری بازی می‌کنن برای ارتباط با امریکا در خصوص هم برنامه هسته‌ای و هم آزادسازی غربی‌ها به عنوان زندانی. عراق و عمان نقش میانجی دیگری رو بازی می‌کنن برای نزدیکی تهران و ریاض و از همین طریق هم نزدیکی با اعراب. کشورهای دیگه در حال با آزاد کردن سفارتخانه‌های خودشون هستن، مثل کویت در ایران یا قطر یا حتی امارات. همه اینها نشون دهنده این هستش که به نظر من ورود سلطان قابوس به سلطان عمان، سلطان عمان به ایران در امروز دوباره یه نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه، همونطور که سال 2013 بازی کرد برای اون توافق موقت که شد پایه اصلی توافق هسته‌ای. حالا اینکه در آینده به چه شکلی حرکت بکنه نامعلومه، ولی تا اینجا این سفر بسیار مهمیه، هم برای امریکایی‌ها، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای عرب. واقعیت اینه که یه تفاوتی به وجود اومده نسبت به چند سال پیش که من فکر می‌کنم برمیگرده به فشاری که حکومت از طرف مردم در خیزش انقلابی اخیر مواجه شد با اون. و در عمل به جای اینه که به مردم گوش بکنه، داره به منطقه پوان میده. و امروز که هم در همون روزی که قراره که سلطان عمان به تهران بره، یکی از مشاورین ارشد خامنه ای که رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است، آقای خرزی، به قطر رفته و در اونجا سخنرانی کرده و در اونجا از نزدیکی کشورهای منطقه‌ای برای پر کردن خلأ قدرت خروج امریکا از منطقه به سمت چین، به سمت آسیا از یک طرف و نوعی از به وجود آوردن نوعی امنیت و همکاری منطقه قوی، بازیگران قوی صحبت میکنه. به معنای دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه زیر فشار مردم نمیتونه کوتاه بیاد از نظر داخلی و فروپاشی مواجه میشه، در منطقه داره سعی میکنه که با بازیگران بدون امریکا و اسرائیل، با اعراب کوتاه بیاد. واقعا پوانهای مثبتی رو به عربستان دادن، چه در مورد نزدیکی عربستان به سوریه از یک طرف، چه در مورد جلوگیری از اتک کردن، حمله کردن یمنی ها به عربستان که مهمترین دغدغه عربستان در حال حاضر مسئله پیشرفت و توسعه 2000 برنامه 2020ش هست که این در راستای همون توسعه و پیشرفت برنامه چین هم هست. به معنای دیگه جمهوری اسلامی سیاست خودش رو با دادن امتیازهای بسیار زیادی در منطقه داره دنبال میکنه و اگر واقعا تبدیل بشه به عاملی برای امنیت در منطقه، چیزی که تا الان عاملی برای ناامنی بوده، واقعا تغییر استراتژی هست. تا چه حدی موفق موفق بشه بستگی به شرایط متفاوتی داره، شرایطی داره که باید ببینیم در طول زمان به چه سمتی حرکت میکنه. ولی یک تغییر بنیادین هست که از نیروهای مقاومت خودش برای ناامنی استفاده نکنه، حمله به آرامکو جاهای دیگه، بلکه به دنبال همکاری اقتصادی باشه. به گمان من این خواسته منطقه‌ای کاملا در تعرض و تعارض با روش سیاستگذاری داخلی در ایران که با سرکوب مواجهه، و این دو با هم دیگه به نظر من در تناقض خواهد بود. از این جهت برای امریکایی‌ها هم آزادسازی بعضی زندانی‌ها خیلی دردناک نیست، بلکه از اون استقبال می‌کنند و در عین حال آزادسازی بخشی از گروه‌های بلوکه شده ایران در عراق یا کره جنوبی. از این جهت من فکر می‌کنم این نزدیکی‌ها واقعیه و ممکنه که به وقوع بپیونده.
گفتگویی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل. اما حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 1367 در روزهای اخیر با حضور در کلاب هاوس اظهار نظرهای کم سابقه ای درباره وضعیت زندان ها در آن مقطع و همچنین اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 مطرح کرده. او با محکوم کردن اعدام ها در سال 67 آن را جنایت نامیده و گفته است با انجام اعدام ها قصد داشتند صورت مسئله وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی رو پاک بکنند و دیگر مخالفی در داخل کشور نباشه. به دلیل اهمیت صحبت‌های او بخش‌هایی از اون رو که روز جمعه در کلاب هاوس بیان شده رو با هم می‌شنویم.
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاعم این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود نه دادستان، و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به اصطلاح از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدام ها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلاحاتر جاهای بچه در این ها دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که این هاش سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصطلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنند، بخوابونند. در این که زندانی ها را که خب تر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که اصلا کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدن در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. مرتضوی هر چقدر هم بخوان با آب زمزم هم بخوان به برمر گسلش بدم پاکش کنن، پاک نمیشه. برای خاینه صریح میگم بنویسید چرا بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت رو داشتیم، زندانی ها رو نگه داشتیم اگرچه در اجرای حکمشون دخیل نبودیم، ولی نگه داشته. من غلط میکردم، باید ترک میکردم اونجا رو، بی خود میکردم. من در تا دقیقه 90 اونجا بودم. یعنی نمیشه اگر اینها تعیین تکلیف نشده بودن، حق با اینا بود، میگفتن آقا اینا شورش کردن، ایل کردن، بل کردن. ولی وقتی که محکوم بودن، حکم داشتن و بعد از اینکه حکم داشتن بیان حکم اعدام در خصوصون اجرا بشه، این جنایته. اینها اومدن، این هیئت اومد و در دفتر من تشکیل جلسه داد و من در اون جلسه هنوز رئیس زندان بودم و اینا شروع کردن طرح مسائل و مطالب. کسی جرأت نمیکرد در اون مقطع بخواد به قول خلاف جریان آب شنا کنه، ولی من چون از اول به قول مرحله هم و چیز نشه آذری های رتبویی دارند و یک چیزی دارم، ما از زمان شاهش هم همین حالت رو داشتم، استادگی کردم و گفتم این حکم امام اتم موقع میگفته امام خمینی، امام خمینی نیست، تاثیر بود درست طرف راست من یکی از معاون اطلاعات بود اونجا که من اون اسمش یادم نیست الان، البته آقایون دیگه بودن، آقای نجیری بود، آقای عرصم خدمت شما که پور محمدی بود، عرصم خدمت شما که آقای اشراقی بود، همه شون اون هیئت اونجا بودند و آقای شوشتری بود رئیس سازمان وقت. من در اون جلسه گفتم که من این رو قبول ندارم، آقای شوشتری من رو از ریاست زندان، البته قبل از این مطلب اون آقا به من گفت که خیلی داری یه حرف بی ربطی به منم زد، گفت خیلی داری چی مثلا چرت پرت میگی، اینجا مرتضوی زیاده، تو هم قاطی مرتضوی ها میکنی میری. گفتم تو نمیفهمی، اینقدر نفهم هستی، مرتضوی اون روز که پاشو گذاشته اینجا مرده، تو خیال میکنی مرتضوی زنده است، همین الان این مرتضوی هم که با شما داره صحبت میکنه این مرتضوی مرده است، اون موقع اگر زنده بود داد میزد تنها به این که استعفا اکتفا نمیکرد. حالا بگذاریم، عرضم خدمت شما من اونجا استعفا دادم، استعفای شفاهی دادم، آقای شوشتری هم استعفای منو پذیرفتند، فرد دیگر به نام آقای زمانی رو که اونم فکر میکنم بعدها شنیدم که زنجانی بوده که جانبازم بود، انگشت نداشت، عرضم خدمت شما انگشت نداشت، عرضم که جز نیروهای اطلاعات بود، اونو با عنوان رئیس زندان تعیین کردن. من دیگه از اونجا به بعد هیچ اطلاعی از این که چه تعداد افراد رو در بردن و چه تعداد رو کشتن رو نداشتم، الا این که میدونستم که از اون بالا نگاه میکردم از اتاقم، که اتاق من مشرف به اصلاح خروجی اون چی که از زندان میاد هستش، کامیونی که اونجا واسطه بود رو میدیدم که اینا دارن جنازه ها رو میارن و میاندازن داخل کامیون. این یه مطلبی هست، مسئله است که به قول بعضی از گزاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند، بله این یک واقعیتیه در اجه عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونشو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی رنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست، وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچه‌ام بالاتر بود و بدتر بود.
صحبت‌های حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سال‌های 1366 و 1367 رو شنیدید در مورد اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67. اما 76مین دوره جشنواره فیلم کن شب گذشته با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد و در نهایت نخل طلا به یک کارگردان زن فرانسوی رسید. در همین زمینه با بابک غفوری آذر که برای پوشش تحولات این جشنواره به کن رفته بود گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا فیلمی که نخل طلا رو دریافت کرد مستحق این جایزه بود؟
میتونیم بگیم که جز پرشانس ترین ها بود. در واقع فیلم آناتومی یک سقوط از زمان نمایش تا روز اختتامیه جز فیلم های محبوب منتقدان بود، دربارش صحبت زیاد میشد و جز یکی از مدعیان میتونیم بگیم به طور کامل بود در کنار چند فیلم دیگر. میدونیم که دوره 76 جشنواره فیلم کن از نظر حضور نام های شناخته شده یکی از پرتعدادترین ها بود از زمانی که اسامی فیلم ها رو اعلام کردند از حدود یک ماه و نیم پیش. پیش بینی می شد که با توجه به حضور این نام های بزرگ یکی از دوره های مهم جشنواره کن رو ببینیم. کسانی مثل آکی کوریسماکی، وس اندرسون، نوری بیلگه جیلان، لانی مورتوی، مارکو بلوکیو، تعداد نام شناخته شده بسیار زیاد بود که در جشنواره حضور داشتند. بعضیشون حتی پیشتر هم برنده جایزه نخل طلا شده بودند، اما نهایتاً با انتخاب فیلم آناتومی یک سقوط، در واقع هیئت داوران این دوره جشنواره کن به رهبری روبن اسلوند، فیلمساز شناخته شده سوئدی، خواستند که در واقع بار دیگر به زنان هم یک توجه دیگری نشون بدن، به سینماگران زن توجه دوباره نشون بدن، با توجه به اینکه جشنواره فیلم کن در تمام این دوره‌های برگزار شده که رسیده به 76 دوره، تنها تا قبل از این دوره به دو کارگردان زن جایزه داده بود، جن کمپیون و جولیا دوکورنو، که خانم دوکورنو هم دو دوره پیش برنده جایزه نخل طلا شده بود و حالا جوستن تریه با کارگردانی فیلم آناتومی یک سقوط تبدیل میشه به سومین سینماگر زن، فیلمساز زنی که برنده جایزه نخل طلا میشه. و خب صحبت‌هایی هم که در مراسم اختتامیه هنگام دریافت جایزه انجام داد خبرساز بود. انتقاد شدیدی که از سیاست‌های دولت امانوئل مکرون مطرح کرد، حمایتی که از اعتراض‌های مربوط به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه انجام شده بود رو مطرح کرد، خیلی باعث شد که در واقع جایزه پر سر و صدایی بشه. با لحن خیلی تندی هم صحبتاشو بیان کرد خانم تریه، که میتونیم لحظاتی از اون رو بشنویم.
Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante.
و خب کنار فیلم آناتومی یک سقوط باید به چند فیلم مهم دیگر این دوره اشاره بکنیم. فیلم منطقه مورد توجه ساخته جاناتان گلیزر که اون هم یکی از مهمترین مدعیان بود و نهایتاً جایزه بزرگ داوران رو گرفت به عنوان دومین جایزه مهم جشنواره فیلم کن، همیشه این جایزه مطرح هست. و آکی کوریسماکی هم که اون هم نامش به عنوان یکی از مدعیان مطرح بود با فیلم تازش برگ‌های ریخته، جایزه داوران رو تونست بگیره، یعنی در واقع جایزه سوم هم به این فیلم داده شد. و به این ترتیب داوران جشنواره فیلم کن از این نظر این سه فیلم رو به عنوان آثار مطرح خودشون برگزیدن. یه اشاره‌ای هم باید بکنیم که تران آن هونگ، فیلمساز فرانسوی بریتانیایی، جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و جایزه‌های بازیگری رو هم که یکی از اهدا کنندگانش زن زره امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی بود، جایزه بهترین بازیگر مرد رو داد خانم امیر ابراهیمی. به فیلم‌های وس اندرسون و نوری بیلگه جیلان رسید. بازیگر زن فیلم نوری بیلگه جیلان فیلم درباره علف‌های خشک برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و کوجی یاکوشو بازیگر مرد فیلم وس اندرسون با نام روزهای عالی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت.
اما سینمای ایران اساساً در جشنواره کن همیشه درخشیده، فیلم های زیادی رو در سالهای گذشته داشتیم که جوایزی رو گرفتن از این جشنواره. امسال چجوری بود؟ حضور سینمای ایران، سینماگران ایرانی، بازیگران ایرانی در این جشنواره چگونه بود حضورشون؟
خب از نظر تعداد چون تنها یک فیلم در بخش رسمی انتخاب شده بود، فیلم آیاهای زمینی در بخش نوعی نگاه، حضور کم تعدادی بود، ولی خب به اندازه همون یک فیلم و اتفاقات جانبی دیگر خبرسازی های سینما ایران و کل کشور ایران ادامه داشت. علاوه بر حضور خود زره امیر ابراهیمی در مراسم اختتامیه، فیلم آیاهای زمینی با توجه به سویه های انتقادی پررنگش، تصویری که از شرایط فعلی مواجهه شهروندان با ساختاری که دخالت قابل توجهی در زندگیشون داره میکنه ارائه میده، فیلم خبرسازی بود. در بازار جشنواره کن هم که حضور کانون فیلمسازان مستقل ایران رو داشتیم که کاملا آثار غیر مرتبط با حکومت رو ارائه میدادند، مجموع اینها رو بخوایم کنار هم بگذاریم، در واقع بخش غیر حکومتی سینما ایران یکی از پررنگترین سالهای حضور خودش رو در جشنواره کن داشت و در واقع اون بخش رسمی که با مجوزهای حکومتی فیلم میسازن در داخل ایران غایب اصلی جشنواره فیلم کن امسال از منظر ایران بود.
اساساً اگر بخوایم یک نگاه کلی، یک ارزیابی کلی داشته باشیم درباره 76 امین دوره جشنواره فیلم کن، چی راجبش میتونی بگی شما که اونجا هم حضور داشتی؟
میتونیم بگیم که از نظر برگزاری در واقع یکی از بازگشتی است به همه اون هیاهوهای گذشته جشنواره کن، با ابعاد کاملش، با تعداد زیاد تماشاگران و علاقمندان. ولی از نظر فیلم‌ها به رغم حضور نام‌های شناخته شده بزرگ، با ساخته‌های در واقع اتفاق گونه کمتری روبرو بودیم. فیلمی نبود که به عنوان یک کشف یا یک در واقع زبان تازه سینما یا یک نقطه عطف روایت‌های سینمایی مطرح بکنن. و اینکه بار دیگه نکته ای از اینکه دنیای سینما به رغم همه مشکلاتی که در سال‌های گذشته داشته، یک جور بازگشتی رو به همون شکوه و رونق خودش نمایش داد.
و با اتمام گفتگو با بابک غفوری آذر به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.